بسم الله الرحمن الرحیم. درد خدا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 27. نه درد نان. در فرهنگ عامه بشری از قدیم تا کنون درد سلامت و بیماری همانا دهان است و مربوط به امر خوردن می باشد. یعنی علت اصلی و عمده بیماری ها را نوع تغذیه می دانند و لذا در جریان درمان امراض هم چیزی به نام دارو وجود دارد که خوردنی است که نوع تزریق کردن آن هم در واقع خوردن مستقیم و سریع تر محسوب می شود. این باور بر کل دانش پزشکی نیز کمابیش در اکثر امراض حاکم است. هنوز هم طبیعی ترین بخش دانش پزشکی بهترین راه پیشگیری و درمان امراض را انواع رژیم های غذایی می داند. و به هر حال کمابیش و همراه هر دارویی یک رژیم غذایی هم وجود دارد که معمولاً به ندرت از جانب بیماران چندان رعایت می شود. ولی در طب سنتی ملل جهان رژیم غذایی مهمترین جنبه درمان بیماری محسوب شده است که البته به تدریج از اهمیت سابق افتاده است و امروز بخش به اصطلاح خیلی پیش رفته و تکنولوژیکی شده ی علم پزشکی تقریباً به کلی اعتقادش به رژیم غذایی را از دست داده است و آن را اهانتی به بشریت و به علم پزشکی تلقی می کند. اعتقاد کمابیش عمومی بشر از قدیم تا به امروز این بوده است که اکثر بیماری ها معلول سوء تغذیه است و سوء تغذیه اصولاً مترادف با کم خوردن و فقر اقتصادی می باشد و این اعتقاد در تمدن معاصر بسیار شدیدتر از قدیم شده است تا آنجا که بیماری و فقر را مترادف و علت و معلول یکدیگر می‌دانند که امروزه این اعتقاد بخشی از ایدئولوژی تمدن غرب است که به کل جهان سرایت کرده است. حالا که واقعیت تجربی بدون عینک ایدئولوژیکی غرب اتفاقاً عکس این اعتقاد را به اثبات می رساند. یعنی امراض طبقه اشراف بسیار حادتر و لاعلاجتر و دردناکتر از امراض طبقات پایین جامعه است. این ایدئولوژی غربی بخشی از ایدئولوژی ترس از فقر می باشد که خود یک ایدئولوژی بیمار و بیماریزاست که ذکرش در فصول قبل رفته است. علی علیه السلام می فرماید بیماری و گرسنگی هرگز یک جا جمع نمی شود. این سخن علی علیه السلام خط بطلان بر کل ایدئولوژی مذکور است که امروز مبدل به یک ایدئولوژی جهانی شده است. این ایدئولوژی که سلامتی مترادف با هرچه بیشتر و متنوع تر خوردن است، البته به همراه ورزش و جنب و جوش. و به این طریق برای بشر متمدن پیرو به این ایدئولوژی کاری جز خوردن و دویدن باقی نمی ماند و این است ایدئولوژی تندرستی. و اما پس از ابطال این ایدئولوژی در عرصه عمل خاصه برای طبقات مرفه به ناگاه ایدئولوژی دیگری سربر می آورد که مبدل به نوعی مذهب شد و آن نهضت موسوم به گیاه‌خواری و خام‌خواری بود که حاصل تفریط آن افراط در گوشت‌خواری بود. و اینک دیگر از شب تا صبح هم میبایستی مثل گاو نشخوار میکردند. بتالت این ایدئولوژی جدید سلامت که حتی معتقد بود که به واسطه گیاه‌خواری کل مشکلات بشری حل خواهد شد، به زودی آشکار گردید و به صورت یک تفریح درآمد. نتایج بسیار مثبت نهضت گیاه‌خواری و شعبات آن در مراحل اولیه تجربه هر فردی اساساً به واسطه ترک عادت بود و نه جنبه دیگرش. که البته به تجربه معلوم شده است که هر ترک عادتی موجب گشایش های بزرگی در زندگی مادی و معنوی انسان می شود و امام صادق هم ترک عادات را عین تقوا می نامد. و خواص تغییر رژیم غذایی اساساً از بابت ترک عادت است تا خواص فنی شیمیایی مواد غذایی آن. تغییر در رژیم غذایی هر چند وقت یک بار همچون تغییر رژیم سیاسی و رژیم اقتصادی و رژیم روابط اجتماعی و امثالهم جملگی موجب گشایش‌های بزرگ در زندگی افراد و جوامع می شود. زیرا وجود بشر را از رکود و انقباض خارج می کند و موجب رشد روانی و پالایش جسمانی می گردد. همانطور که تغییر در محیط زیست و مهاجرت به لحاظ دینی یک امر واجب برای مؤمنان تلقی می شود. به خصوص و هنگامی که سلامت روان و دل و ایمانشان در خطر باشد و این به معنای تغییر در آب و هوا و روابط اجتماعی و فرهنگی می باشد و ترک عادتی بزرگ تلقی می شود. نیچه می گوید، حقیقی ترین فلسفه ها همان فلسفه خوردن و خوابیدن و امور روزمره غریزی زندگی بشر است که هرگز تدوین نشده است. این سخن وی با تمام درستیش واقعیت ندارد، زیرا دین پیامبران خدا دقیقاً همین فلسفه است که به زبان ساده و عملی بیان شده است و به ندرت طرفداری پیدا کرده است. قناعت، راستگویی و از خودگذشتگی از اصول همه مذاهب حق است، ولی کجایند پیروانش؟ این همان فلسفه سعادت و سلامت است که بشر متمدن امروز آن را در شأن خود نمی داند، زیرا خیلی پیش پا افتاده و ساده و عملی است و هیچ جای فریب و بازی و تفسیری ندارد. کمخوری و ساده خوری از احکام مشترک همه شریعت است و در نقطه مقابل پرخوری و پیچیده و متنوع خوری است که از شاخصهای مدنیت و پیشرفت محسوب می شود. و امروزه یکی از رسالت‌های اساسی دانش مدرن پزشکی این است که بشر را به هرچه بیشتر و متنوع‌تر و پیچیده خوردن تشویق می‌کند و آنگاه به وقت بروز بیماری‌ها باز هم کمخوری و ساده خوری را تجویز نمی‌کند، بلکه می‌گوید هرچه می‌خواهید بخورید، ولی ما دارویش را هم می‌دهیم تا مریض نشوید. مریض بشر امروز عموماً با هر غذایی دوایی هم می‌خورد که عادی‌ترین این دواها هم مانا مشروبات گازدار و الکلی هستند تا به اصطلاح غذا را هضم نماید. با همین هضم کننده های کاذب علل بخش عمده‌ای از نارسایی های کلیوی و کبدی و ریوی و غدد ترشحی هستند. ترک عادت موجب مرض نمی‌شود، و بلکه اتفاقاً مرض را عیان ساخته و برون افکنی می کند و موجب شفاست. و ترک عادات غذایی از مهمترین این شفاهاست که موجب بیداری وجدان و عقل نیز می شود. به همین دلیل مردم روزگیر از سایر مردمان بسیار سالم ترند. خود بدن انسان و اعضا و جواره و کبد و کلیه ها و غدد و خون و سلول ها کارخانه تولید مواد غذایی برای انسان هستند که غذاهای بیرونی که خورده می شوند فقط در حکم کاتالیزورهایی در خدمت این تولید می باشند. وگرنه به طور مثال علی علیه السلام با عمری نان خشک خوردن، آن هم نه به میزان سیر شدن، و با عمری هر روز 18 ساعت کار شاقه بدنی نمی بایست حتی یک سال هم زنده می ماند. رزق اصلی و حقیقی هر انسانی که موجب حیات وی می شود از ذات تن وی تولید می شود و نه از بیرون. آن که گرسنگی را درک کرده است این راز حیرت آور خلقت را باور می کند که روزی رسان خداست، آن هم از درون انسان و نه برون. در حدیث قدسی خداوند به مؤمنان می فرماید گرسنه شو تا مرا ببینی، و این حدیث که مؤمنان به واسطه ذکر خداوند شکمشان سیر می شود. آنچه که انسان می بلعد آن رزقی نیست که موجب حیات وی است، بلکه این رزق بیرونی یک نشانه و امتحان و نعل وارونه است تا انسان ببیند که دلیل سیری و گرسنگی و بیماری و سلامتی وی در درون خود اوست و نه در بیرون. همانطور که انسان در عالم خواب هم خود به خود تنفس می کند و زنده است، و لذا بدون نفس کشیدن هم می تواند پس از مرگ زنده بماند. انسان در ترک عادات غذایی خیش و در روزه گرفتن و کمخوری به وضوح می‌بیند که سلامت و حتی قوت کاریش به مراتب بیشتر می‌شود و کمتر خسته می‌شود و معجزه تن خود را درک می‌کند. داستان کمبود ویتامین‌ها و پروتئین‌ها و مواد معدنی و امثالهم یکی از احمقانه‌ترین داستانی است که در تاریخ تمدن معاصر پدید آمده است و نیز کافرانه‌ترین نظریات به اصطلاح طبی. این مالی خولیایی که نامش طب است، کارخانه تولید اشد حماقت و جنون و فساد و بیماری است. و جهنمی ترین دانشی است که پدید آمده است که حداقل شعور را هم از بشر زائل ساخته است. این دانش جهانخوار و بلعنده است. دانش استکبار است. دانش ابلیس. کسی که به نیت ویتامین و پروتئین و مواد معدنی و امثالهم غذا می خورد، قحطی می خورد و از دست شیطان غذا می خورد و حرامترین غذاها را می خورد و به سمت انواع امراض می رود. زیرا این مریضترین طرز فکر غذایی است. این طرز نگرش غذا را فاسد و مریض می کند و به تجربه هم آشکار است که این نوع آدم ها از مریضترین آدم ها هستند و ضعیفترین آدم ها. زیرا کافرترین آدم ها هستند و خدا را به کلی فراموش کردند، حتی اگر روزی 100 رکعت نماز بخوانند. اینان رزق و سلامت را از خدا نمی دانند، حتی اگر روزی 100 بار بگویند که روزی رسان خداست. خدای اینان قضاست و قبلشان مستراح است. هیچ کس به واسطه فقر و گرسنگی نمرده است. هیچ کس به واسطه فقر اقتصادی، روسبی و دزد و جنایتکار نشده است. این تهمتی کبیر به خدا و انسان است که امروز غرب پرچمدار آن شده است و هیچ کس به دلیل فقر و کمخوری مریض نشده است. اینها همه شعائر ابلیس است و این شعائر با اندک دقتی در واقعیت بشری کاملا دروغ از آب در می آید، به شرط آن که واقعیت‌های افراد و جوامع را نگاه کنیم و نه آمارهای دروغین را. آن مغزی که مرد را ناحق می داند مریض‌ترین مغز است و دانش پزشکی مدرن محصول چنین مغزی است، مغزی که بیماری و مرد را یک عارضه ای از بیرون می داند. کسی که نان و آب را در شأن خود نمی داند و به جایش بیسکویت و کلا می خورد یک کافر دیوانه است و کل جانش مریض است. او خود منشأ مرض است. آن که برای هرچه سریع تر بلعیدن شتاب دارد و غذایش یا تا به مغز سلول ها سوخته و یا منجمد است، او نابودی را می بلعد و مستمرن گرسنه تر می شود. آن که آب را هاشتو او می فهمد و غذا را مجموعه ای از املاح و انرژی و ویتامین و پروتئین می داند، حتی دیگر مریض هم نیست بلکه مرده است و کارخانه تولید صدها مرض است و به قول قرآن مپندار که زنده اند بلکه مردگانند. رزقی که از طریق دروغ و ریاکاری به دست می آید رزقی غیر واقعی و دروغین است و صاحبش را مستمرن به سوی قحطی می برد و این اخلاق رزق است. امروز یک لقمه نان حلال شفا بخش صد مرض لاعلاج است. رزقی که از طریق دروغ و ریا و خودفروشی و خیانت به دست نیامده است در حکم کیمیاست. آن که خدا را رزاق نمی داند در امرار معیشت خود مجبور به ریاکاری است و این راز همه بیماری هاست. ده، درد رابطه. در روایات مذهبی آمده است آنگاه که آدم و حوا از بهشت بیرون آمدند حدود 300 سال دردمند بودند و از فرط درد تحمل یکدیگر را هم نداشتند و در دو نقطه بسیار دور از هم در تنهایی و درد با هزار درد و داغ و فراق زیستند تا اینکه بخشوده شدند و این در حقیقت همان درد رابطه نامشروع در بهشت بود که البته طبق روایات قرآنی این رابطه نامشروع که همان نزدیکی به شجره ممنوع است موجب به خود آیی آنها شد و برای نخستین بار زشتی عورت خود را دیدند و آن را پوشانیدند و از نزد خدا علمی جدید یافتند و خداوند هم به آدم مقام نبوت بخشید و آدم توبه کرده به همراه حوا از بهشت خارج شد. به هر حال این نخستین گناه مترادف شد با به خود آیی و توبه و نبوت و علمی برتر و خروج از بهشت و درد و بیماری و تنهایی و مشقت و فراق. به هر حال مجموعه روایات مذهبی درباره آدم و حوا نشان می‌دهد که آدم و حوا در رابطه با یکدیگر بود به وسوسه به سوی درخت ممنوعه شدند و کل آن وقایع متعاقبش رخ نمود، یعنی در رابطه با یکدیگر دچار مشکل و نقصانی گشتند و احساس نابودی نمودند و میل به جاودانگی یافتند و بر اساس چنین وضعی بود که ابلیس به آنان نزدیک شد و آنها را برای رفع مشکل دعوت به آن شجره نمود. میل به جاودانگی همان حس مشترک آدم و حوا بود که در قرآن هم ذکرش رفته است و دال بر احساس نابودی در رابطه آنها می باشد. این احساس نابودی حاصل رابطه آنهاست که آنها را درباره کل حیات جاوید در بهشت دچار تردید و نسیان ساخت و نیز فراموش کردند که هرگز نباید به درخت ممنوع نزدیک شوند و از وسوسه ابلیس هم به دور باشند. کل این نسیان عظیم حاصل هراس از نابود شدن است. این هراس توامن هم منجر به خود آگاهی و نبوت شد و هم خروج از بهشت و آغاز رنج و درد تنهایی. از احساس نابودی و هراس از نابود شدن حاصل رابطه بین آدم و حوا است. حاصل عشق. عشق یک جنون الهی و یک استحاله روحانی است و موجب نسیان نسبت به کل واقع وجود می گردد، زیرا فرد طرف مقابلش یعنی معشوق را به جای خودش عوضی می گیرد و او را خودش می یابد، یعنی دچار از خود بیگانگی می شود. و ابلیس در این واقعه دخالت می کند و هر دو را به خودشان می آورد و آنگاه که به خود آمدند جز زشتی و فریب نمی یابند، فریبی که نامش عشق بود و و با یکدیگر نامحرم می شوند و احساس قربت می کنند و عورت را زشت می بینند و مخفی می کنند و نسبت به همدیگر سرد می شوند و چه بسا همدیگر را متهم می سازند و مشاجره یا شجره در می گیرد. و این واقعه منجر به خروج از عرصه اعتماد و سلامت و عزت و زیبایی می شود و بدبینی و احساس گناه شروع می شود. زین بعد دیگر زندگی عاشقانه‌ای وجود ندارد، بلکه می تواند زندگی دینی و عارفانه و بر حسب وظیفه باشد. وظیفه‌ای که نامش احکام دینی و اخلاق است و در قلمروی از رنج‌ها و بیماری‌ها و هراس‌ها و اتهام‌ها ادامه می‌یابد. این کل روند زندگی هر آدم و حوایی است. در واقع باید گفت که رابطه عاشقانه از هر نوعش موجب می شود که بهشت به اوج کمال برسد و در آنجا به پایان آید و خود آگاهی را پدید آورد و درد بودن را. این درد به لحاظی همان درد دیگر عاشق نبودن است. عاشق نبودن همانا خود بودن است، همانطور که عشق همانا واقعه بی خود شدن است. عرصه پس از عشق و خروج از بهشت همانا عرصه به خود وانهادگی است. این به خود وانهادگی به سر امراض و رنج‌های جسمانی و عاطفی و روانی است. پس هر درد و مرضی همانا درد و مرض خود شدن است. دردی جز درد خود وجود ندارد. هیچ کس نمیتواند بگوید که این درد من نیست و مال دیگری است و یا مسبب این درد من نیستم. درد یعنی درد من، منتها درد منی که از تو یعنی معشوق جدا شده. اصلا هر منی حاصل جدایی است، پس هر دردی همانا درد جدایی است. پس من چی؟ نطفه جدایی است و این نطفه در آشنایی پدید می آید و در جدایی آشکار می شود و به دنیا می آید. پس من چی؟ راز خروج از بهشت است و سرآغاز بیماری و بیداری. پس من چی؟ نطفه نابودی و هراس است و گویی رجعت به ازلیت هستی خیشتن یعنی عدم است.